أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که منات در غروب شمس، منات در غروب که مبدع بخت مغرب این هست، آیا استتار قرص هست از افق یا ذهاب حمره مشرقی هست؟ رسیدیم به این که در مقابل روایات طایفه اول که دلالت داشتند بر اینکه منات در غروب استتار نیست بلکه ذهاب حمره مشرقی هست، در مقابل این طایفه اول، طایفه دوم از روایات دلالت دارند بر اینکه منات استتار قرص هست. همین که استتار قرص از افق بشود کافی هست برای اینکه نماز مغرب خونده شود، لازم نیست انتظار تا ذهاب حمره مشرقیه. در این طایفه دوم هم روایات متعددی وجود دارد که تعداد روایات معتبر در این طایفه هم زیاد هستند. روایات بعضی از روایات وارد در طایفه دوم من حیث سند اشکال داشتن، مثل بعضی از روایاتی که در جلسه قبل خونده شده، مرسله صدوق مثلا یا روایت جابر اینها، ولی در مجموع روایات متعدد که من حیث سند معتبر هم هستن دلالت بر این دارن که ملاک استتار قرص هست. خب روایات، به بعضی از روایات در جلسه قبل اشاره شده، تا روایت بله مرسله علی ابن الحکم که حدیث 25 باب 16 بود و ذیل این حدیث 25 صاحب وسائل روایت داوود ابن خرقت را آورده، سند دیگه ای آورده که به داوود ابن خرقت ختم میشه و اون روایت من حیث سند تمام هست، صحیح هست. در حدیث 25 در ذیل، بعد از اینکه از مرحوم شیخ طوسی از تحریبش نقل کرده، در ذیل داره و رواه صدوق فی المجالس. بله متن حدیث علی ابن حکم امن حدثه او حدیث 25 اینه که ان احد ما علیه السلام انه سئل عن وقت المغرب فقال اذا غاب کرسیها قلت و ما کرسیها قال قرصها، قرص خورشید. فقلت متى یغیب قرصها قال اذا نظرت الیه فلم تره. قرص اینه. حالا بعد در ادامه این قسمت تذکر داده میشه که روایاتی که در طایفه دوم هستند، بعضی از این روایات به صورت مطلق عنوان غیبوبت القرص را دلالت دارند، بعضی از روایات هم اصلا تفسیر میکنند، نه تنها قرص را، غیبوبت القرص را دلالت دارند بلکه تفسیر هم کردند، توضیح هم دادند. از جمله این روایت، در این روایت سوال شده که حتی غیبوبت قرص چیه؟ جوابی که در اینجا داده شده از نای امام علیه السلام اینه که اذا نظرت الیه فلم تره، نگاه به آسمون بکن، نگاه به افق بکن، ندیدی، این استتار قرص یعنی همین دیگه، چیزی دیگه نمیخواد. این روایت را صاحب وسائل بعد از نقل از تهذیب داره و رواه الصدوق فی المجالس عن محمد ابن الحسن یعنی ابن ولید، عن صفار، عن العباس ابن معروف، عن علی ابن مهذیار، عن الحسین ابن سعید، عن علی ابن نعمان، عن داوود ابن فرغان قال سمعت ابی یسأل ابا عبدالله علیه السلام متا یدخل وقت المغرب، چه زمانی وقت مغرب داخل میشه، و ذکر حدیث. بقیه حدیث هم به همین عنوان روایت شده، یعنی همون حدیث قبلی. معلوم میشه که اونجی که در سند شیخ هست که علی ابن حکم امن حدثه، اون همون فرقد پدر داوود بود، چون داوود اون فرقد میگه پدرم این سوال را کرده، منم در مجلس بودم، پدرم از امام صادق علیه السلام این سوال را کرده، منم میشنیدم، امام صادق علیه السلام اینطور فرمود. خب این روایت بله صحیحه داوود ابن فرقد که ملحق حدیث شماره 25 از باب 16 است. روایات دیگه‌ای در همون باب 16 هست، مثل موثقه عبدالله ابن سنان که حدیث 26 اون باب باشه، چون در ابتدای سند حسن بن محمد بن سماعه هست، از این تعبیر به موثقه عبدالله ابن سنان میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال وقت المغرب من حین تغیب الشمس الی ان تشتبک النجوم. روایت بله بعدی صحیحه موثقه اسماعیل ابن فضل هاشمیه، چون حدیث در حدیث 27 هم ابتدای سند حسن بن محمد بن سماعه است. عن ابی عبدالله اسماعیل ابن فضل هاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم یصلی المغرب حین تغیب الشمس حین تغیب حاجبها، وقتی که اون حاجب شمس ابروش مثلا غایب میشه، که این در این قسمت مرحوم آقای خویی فرموده که این روایت دیگه اسرع روایات باب هست، در این که دلالت بکنه بر این که مجرد استتار کافی هست، چون تعبیر اینه که همین مقدار که حاجبش دیده نشه، حاجب به خاطر اینکه اون آخر قرص در وقت غروب حالت ابرویی پیدا میکنه، همون لا امام فرمود اون که غایب بشه این دیگه وقت مغرب هست. روایت بعدی در همون روایت 28 در همون باب 16 که روایت ابی بصیر باشه، چون در سندش علی ابن ابی حمزه هست، اونم هست که وقت المغرب حین تغیب الشمس. روایت اسماعیل ابن جابر، موثقه اسماعیل ابن جابر، اونم به همین صورت عنوانش اینه ما بین غروب شمس الى سقوط شفق، عنوان غروب درش اومده که ظاهر در همین تواریه. روایت سیوم اون بابم اذا توار القرص سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی المغرب اذا توار القرص کان وقت الصلاه کان وقت الصلاه و افتره یا افتر. بله اینا در این باب روایات هست. روایات دیگه هم هست در ابواب دیگر، در باب 17 از ابواب مواقیت هم. پس تا اینجا در باب 18 در باب 16 13 روایت از روایات باب 16 دلالت داشتن بر اینکه ملاک همون غیبوبت شمس، غروب شمس، استتار قرصه. علاوه بر این روایات 13 گانه در باب 16، روایاتی در ابواب دیگه هم هست. در باب 17 هم بعضی از روایات دلالت بر این دارن، مثل همون صحیحه زراره که حدیث اول اون باب باشه که اذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الاخره، و در اون باب حدیث دوم، حدیث سوم که مرسله صدوق باشه، حدیث چهارم که داوود ابن فرقد باشه که قبلا در بحث وقت اختصاصی اون روایات این روایات ذکر شده. این روایات دلالت بر این جهت دارن. در باب 18 هم بعضی از روایات در باب 17 روایت حدیث اول، حدیث دوم، حدیث چهارم، حدیث 11 که صحیح عبید ابن زراره باشه، حدیث 14 که روایت اسماعیل ابن مهران باشه، اینها دلالت بر همین استتار قرص دارن. در باب 18 هم بعضی از روایات دلالت داره، از جمله حدیث بله شماره 5 که بله معتبره محمد ابن یحیای خثعمی باشه، بله محمد ابن الحسین به اسناد عن محمد ابن یحیای خصعمی که سند صدوق به محمد ابن یحیای خصعمی، سند صدوق درش مشکل هست چون زکریا المؤمن در سند صدوق به محمد ابن یحیای خصعمی است که در مورد او توصیف وارد نشده، ولی این را در امالی نقل میکنه، در امالی از بله محمد ابن حسن یعنی ابن ولی از حسین ابن حسن ابن عوان که با مبنای توثیق معارف قابل توثیق ان الحسین ابن سعید ابن ابی عمر از محمد ابن یحیای خصعمی. متن حدیث اینه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی المغرب و یصلی معه حی من الانصار، یه گروه و جماعتی از انصار، یقال لهم بنو سلمه منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ثم ينصرفون الى منازلهم، به اندازه نصف میل فاصله داشتن منزلشون تا مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینا وقتی برمیگشتن به منزلشون و هم یرون مواضع سهامهم، موضع سهمشون رو میدیدن، یعنی این هنوز روشنایی بود، هنوز ظلمت شب مسلط نشده بود، اینا تازه بعد از نمازشون میرفتن به منازلشون، این حالت اینجوری را داشت که اینو گفتم با توجه به این خصوصیت منطبق میشه بر استتار قفل. و روایت بله در با روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده، روایت صفوان جمال حدیث 24 باب حدیث 24 باب 18 باشه، باب 18 حدیث 24 عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن صفوان ابن مهران جمال قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ابن معی شبع الکرش المنشور فاخر صلاة المغرب حتی عند غیبوبت شفق. اون مهم اون قسمت است که از امام علیه السلام نقل شده که این عبارت هست که فقال اذا غاب القرص فصل المغرب فانما انت و مالک لله یا مالک لله. وقت استتار قرص دیگه نماز رو بخون، به تأخیر نینداز. و همینطور روایت دیگه‌ای که دلاله بر این میکنه، روایت مبصره سماعه است که در باب 20 حدیث 1 باب 20 قلت لابی عبدالله علیه السلام فی المغرب انا ربما صلینا و نحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل او قد سترنا منها الجبل، ما خورشید رو نمیبینیم، احتمال میدیم که بالای پشت کوه باشه. امام به حسب این روایت فرمود که لازم نیست که برید بالای کوه ببینید، همین مقدار که از نظر شما مخفی شد همین کافی است برای اینکه نماز مغرب را بخوانید. ملاک را همون غیبوبت قرص شمس در این روایت ملاک قرار داده شد، نه اینکه منتظر ذهاب حمره مشرقی باشه. خب اینا روایات متعددی است که در این طایفه دوم مندرج هست، هم معتبرهای این طایفه دوم کثیره، هم غیر معتبرش هم عددش زیاده، ولی قسمت معتبرش هم روایات متعددی هست که دلالت بر این جهت دارد. آیا اینجا در مقام جمع بین این دو طایفه از روایات که طایفه اول دلالت داشتن بر این که ملاک استتار قرص نیست بلکه ذهاب حمره مشرقیه هست، طایفه دوم دلالت دارن بر این که ملاک استتار قرصه، با غیبوبت قرص وقت نماز مغرب، بله وقت نماز مغرب اینجا وارد میشه. خب آیا در تنافی بین این دو طایفه باید آیا در تناف در حل تنافی بین این دو طایفه جمع عرفی بین این دو طایفه وجود دارد، به طوری که به یک طایفه عقص بکنیم و طایفه دیگر را حمله بر اون بکنیم، یا اینکه اینجا از موارد تعارض مستقر هست، از موارد تعارض مستقر هست و قواعد تعارض مستقر من ترجیح به مخالفت با عامه یا ترجیح به موافقت با کتاب یا ترجیح به مثلا شهرت روایات و اینها، این اعمال مرجحات باید بشه. خب در اینجا در کلام مرحوم صاحب جواهر، در کلام مرحوم صاحب وسائل در ذیل روایت جارو که حدیث 15 اون باب باشه، چون در باب 16 اون روایتی که دلالت بر روایاتی که دلالت داشتن بر اینکه ملاک ذهاب عمره مشرقیه هست تا حدیث شماره 15 بود که روایت جارود بود، از حدیث شماره 16 در باب 16 به بعد، از حدیث شماره 16 به بعد روایات مربوط به استطال قرص دیگه. صاحب وسائل در ذیل روایت 15 که روایت جارود باشه، یعنی آخرین روایت از روایات باب 16 که دلالت بر ذهاب حمره مشرقیه داره، در اونجا فرموده در مقابل روایات طایفه اول روایاتی داریم که دلالت میکنن بر اعتبار استطار قرص، ولی در مقام جمع بین دو طایفه ما ملزم هستیم به اخذ به طایفه اول و طایفه دوم را نمیتوانیم اخذ بکنیم. لوجوه در مجموع 7 وجه برای تقدیم طایفه اول بر طایفه دوم ذکر فرموده. بله، فرموده که و علم انه یتعین العمل بما تقدم فی هذه الاحادیث و فی العنوان. اما اولا از اینجا شروع میشه، 7 وجه ذکر فرموده در برای تقدیم طایفه، برای تقدیم طایفه اول بر طایفه دوم، که مرحوم آقای حکیم در مستمسک به این 7 وجه اشاره کرده و اشکال کرده به این وجوه. وجوه هفتگانه ای که در کلام صاحب وسائل اومده، وجه اول اینه که فرموده طایفه اول اقرب الی احتیاطه، چون اقرب به الی احتیاطه این موافقت با احتیاط موجب تقدیم طایفه اول بر طایفه دوم میشه. این وجه اول. اما اولا فلانه اقرب الی احتیاط لدین فی صلات و صوم، هم در باب صلات هم در باب صوم افطار را تأخیر بیاندازه، منتظر ذهاب حمره مشرقیه باشه، نه اینکه با استطار قرص افطار بکنه. در صوم اینه، در صلات هم که نماز مغرب را تأخیر بیاندازه، با استطار قرص نماز مغرب را نخواند. این بچه اول که اقربیت علل احتیاط باشه. و اما ثانیان، بچه دوم اینه، و اما ثانیان فلان نفیه جمعن بین الادله عملا و به جمیع الاحادیث من غیر طرح شیء منها. در این در تقدیم طایفه اول بین همه ادله جمع میشه، این در حقیقت مقتضای جمع بین ادله این هست که ما همون به مضمون طایفه اول که ملاک بودن ذهاب حمره مشرقیه هست به این اخذ بکنیم. خب این فرموده که این وجه دوم که جمع بین ادله با این قول که ذهاب عمره مشرقی ملاکه بین ادله جمع میشه، که اون طایفه دوم که میگوید استطار قرص هست، یعنی میگیم استطار قرص به اضافه ذهاب عمره مشرقیه. اینطور نیست که ما اگر طایفه اول رو عقص کرده باشیم قول اول را ملتزم شده باشیم روایات طایفه دوم به اونها عمل نشده باشه. نه، به اونها هم عمل شده، ولی اگه عکس بکنیم، یعنی به ملاق را استطار قرص بگیریم، دیگه به روایات طایفه اول عکس نشده. پس جمع بین ادله چون در التزام به فتوای مشهور هست، ما باید جمعاً بین الادله همون قول مشهور را که ذهاب عمره مشرقی هست را ملتزم میشه. این وجه دوم. وجه سوم اینه که این التزام به قول مشهور ذهاب عمره مشرقیه، این التزام در حقیقت از باب حمل مجمل بر مبین و مطلق بر مقید هست. روایات طایفه اول مبین هستند، روایات طایفه دوم درش ابهام و اجمال هست. به وسیله طایفه اول اجمال طایفه دوم رفع میشه، یا روایات و همینطور از یک جهت روایات طایفه دوم که مطلق مقید مطلق هستن، گفتن استطار قرص، به اطلاقشون میگوین چیزی دیگه لازم نیست، ولی روایات طایفه اول مقید هستن، میگوین علاوه بر استطار قرص باید ذهاب حمره مشرقیه هم بشود. با مقید که طایفه اول هست تقیید میکنیم اطلاق طایفه دوم رو. پس این تقدیم طایفه اول فیه در این قاعده حمل مجمل بر مبین و استفاده کردن از مبین برای رفع اجمال، از این قاعده، این قاعده به کار گرفته می شود، و همینطور قاعده حمل مطلق بر مقید. این وجه سوم. وجه چهارم اینه که خب این طایفه اول مخالف با عامه هست، طایفه دوم موافق با عامه هست. خب در تعارض بین موافق با عامه و مخالف با عامه، اخبار علاجیه به ما میگوید خبر موافق با عامه را کنار بگذارید، خبر مخالف با عامه را اخذ بکنید. این میشه وجه چهارم. فرموده و اما رابعاً فل احتمال معارضهی لطبیه و موافقت للعامه، چون اون معارض طایفه اول که طایفه دوم باشه، بله، در او احتمال تغییر وجود داره، موافقت با عامه در طایفه دوم هست، پس طایفه اول عقل می شود به خاطر اینکه مخالفت با عامه داره. این وجه دوم. وجه چهارم. وجه پنجم فرموده به خاطر اینکه در طایفه در این دو طایفه را بخوایم حساب بکنیم، در طایفه دوم احتمال نص در مضمون طایفه دوم وجود داره، ولی احتمال نص در طایفه اول وجود نداره. توضیحش به اینه که در روایات طایفه دوم، در بعضی از روایات نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه عمل کردن، استشهاد شده به فعل رسول الله که این گونه عمل کردن. خب این احتمال نقص در اینا هست، ولی در طایفه اول که دلالت بر ذهاب حمره مشرقیه میکنه، احتمال نقص در این طایفه اول وجود نداره. پس وجه پنجم این میشه که و اما خامساً فل عدمه احتمالی لنسخ، یعنی طایفه اول، روایات طایفه اول احتمال نسخ در او داده نمی شود، ما احتمال بعض معارضاتی لهو، ولی در طایفه دوم بعضی از روایات طایفه دوم که معارض طایفه اول هستن، بعضی از روایات احتمال نسخ در او داده می شود. میشه وجه پنجم. وجه ششم اینه که از جهت بله فتوایی، اونی که اشهر من حیث الفتوا هست طایفه اول هست، طایفه دوم مشهور بر طبق طایفه اول فتوا دادن نه بر طبق طایفه دوم. پس این شهرت من حیث الفتوا موجب ترجیح در طایفه اول میشه. البته تعبیرشون اینه که اشهر من حیث الفتوا، یعنی طایفه دوم را قائلین به طایفه دوم هم که معتنابه هستن. دومی میشه مشهور، اولی میشه اشهر. این وجه بله ششم. وجه هفته برای تقدیم طایفه اول بر طایفه دوم اینه که فرموده طایفه اول آوزه و دلالتن هست از طایفه دوم. از طایفه دوم آوزه و دلالتن هست. چرا؟ فرموده برای اینکه در طایفه اول اومده که استتار قرص کافی نیست، شما منتظر ذهاب عمره مشرقیه باشید، ولی در طایفه دوم اومده که استتار قرص کافی است، نه اومده که شما منتظر ذهاب عمره مشرقیه نباشید. تصریح به عدم انتظار نیومده، تصریح به نفع نیومده، ولی در طایفه اول تصریح به نفع اومده دیگه. فرموده اما سابعا فلکونهی اوزه و دلالتن من معارضی. طایفه اول اوزه و دلالتن هست. چرا اوزه و دلالتن هست؟ از لم یسرف فیه به عدم اشتراط ذهاب الحمره، چون در طایفه دوم فیه یعنی فی معارضی، در طایفه دوم که استتار قرص را مطرح کرده اند و ملاک قرار دادن تصریح به عدم اشتراط ذهاب عمره نشده، ولی در طایفه اول تصریح شده که استتار قرص ملاک نیست، بلکه استتار قرص کافی نیست، علاوه بر استتار قرص به شما به منتظر ذهاب عمره مشرقی بشید. مثل همون روایت در اون روایت بود که امام علیه السلام در همون روایت جارود، مثل همینجا دیگه در روایت جارود امام فرمود که حرف اول این بود که مسو قلیلن بالمغربه قلیلن، ولی از باب تقیه استتار قرص به استتار قرص نماز میخونم. این معناش اینه که در غیر تقیه استتار قرص ملاک نیست، نفی ملاک بودن معیار بودن استتار قرص شده. از لم یسرف فیه یعنی فی معارضهی، در معارض طایفه اول که عبارت باشه از طایفه دوم، لم یسرف فیه به عدم اشتراط ذهاب الحمره فما دل علی اعتبارهی. پس اون طایفه اول که دلالت میکنن بر اعتبار ذهاب حمره مشرقیه، این میشه اوزه و دلالتن و ابعد من التعویل. روی حساب این صاحب وسائل فرموده که ما به این کیفیت بین دو طایفه جمع میکنیم. خب اگر کسی بگه که نه اینجا مقتضای جمع عرفی بین دو کتاب اینه که حمله بر استحباب بشه، بگیم ملاک استتار قرص هست ولی انتظار زوال حمره مشرقیه مستحبه، ایشون فرموده که نه این جمع عرفی قابل قبول نیست. چرا؟ چون در خود روایات اومده که نماز مغرب را طلبن لفضله ها جایز نیست تأخیر بیندازیم. یعنی از اون روایات استفاده میشه که ما در مورد نماز مغرب اینطور نیست که تأخیرش مستحب باشه، اول وقتش وقت اجزا باشه و تأخیرش وقت مستحب باشه. فرموده و ما تخیله بعضهم من حمله علل استحباب، این که بعضی ها خیال کردن ما روایات طایفه اول را حمله بر استحباب بکنیم به این صورت جمع بین طایفتین برقرار می شود، این ما تخیله صحیح نیست، اشکالش و ردش اینه یردو این ما تخیل را ما تقدم و ما یعتی من عدم جواز تأخیر المغرب طلبا لفضلها و غیر ذلك. و غیر این وجه وجوه دیگری رد میکنه این نظریه را که ما در جمع بین طایفته به طایفه دوم عقض بکنیم، ملاک را استطار شمس بگیریم، طایفه اول را هم را بر استباب بکنیم، این مورد قبول نیست. خب این فرمایش صاب و سائل در جمع بین طایفته، آیا این وجوه، وجوه هفتگانه‌ای که صاب و سائل فرموده در جمع بین طایفتین تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم حکیم اشکال می‌فرماید در این وجوه متعدد. بعضی از این وجوه هم در کلام مرحوم خویی مطرح شده و اشکال شده. همه این وجوه هفتگانه مطرح نشده، ولی مرحوم حکیم همه این وجوه را مطرح کرده و مناقشه کرده در این وجوه هفتگانه. اما نسبت به وجه اول که طایفه اولا را ما به خاطر اقربیت الال احتیاط، اقربیت الال احتیاط ترجیح بدیم، اشکال مرحوم حکیم اینه که فرمودن ترجیح به اهوتیت و اقربیت به اقربیت الال احتیاط اولا اصل مرجه بودنش محل اشکاله. لو سلم که اقربیت الال احتیاط و موافقت با احتیاط موجب ترجیح میشه، این ترجیح در صورتی نوبت به این میرسد که جمع عرفی بین الخطاب بین الطایفتین وجود نداشته باشه. ولی اگر جمع عرفی باشه اصلا این دو طایفه متعارض نیستن تا ما حمله بر تا نوبت برسه به اعمال قواعد تعارض مستقر که ترجیح به موافقت با احتیاط باشه. این اشکال اول، که اشکال اول در حقیقت اینه که از جهت صغروی در کلام مرحوم آقای حکیم مناقشه نشده، یعنی قبول داره که طایفه اول اقرب الی الاحتیاطه، ولی اشکالش اینه که از نظر کبروی اینجا جای ترجیح به موافقت با احتیاط نیست، چون اولا اصل مرجحیت موافقت با احتیاط مسلم نیست، ثابت نیست. ثانیاً اگر کسی مرجعیت را هم بپذیره در جاییست که مورد از موارد تعارض مستقر باشه، ولی موارد جمع عرفی اینطور نیست که در بتوان در او از ترجیح به احوادیت و اقربیت الی الاحتیاط را اعمال کرد. در کلام مرحوم های حکیم مناقشه صغروی نشده. مرحوم های خویی این جمع را مصرف فرموده و اشکال منحیصل بلمه از جهت صغرا که طایفه اول را شما اقرب الال احتیاط گرفتید، این اقربیت الال احتیاط در اینجا نیست. حاصل مناقشه صغروی در کلام مرحوم های خویی اینه که اگر ما قول اول را که ملاک ذهاب حمله مشرقی هست این رو ملتزم بشیم، لازمه این قول این هست که نماز ظهر و عصر در فاصله استطار قرص تا ذهاب حمله مشرقی هم خونده بشه، جواز اتیان داشته باشه دیگه، و این برخلاف احتیاطه. پس اینطور نیست که قول اول موافق با احتیاط باشد، قول اول موافق با احتیاط باشه و قول دوم مخالف با احتیاط باشه، بلکه بله همونطور که از یک جهت قول دوم مخالف با احتیاطه، از یک جهت قول دوم مخالف با احتیاطه، از مخالف با احتیاطه، چون نماز اگه در واقع نماز مغرب وقتش ذهاب عمره مشرقی باشه، این استطار کسی نماز بخونه این حکم واقعی را در این تقدیر درک نکرده. و همینطور نسبت به افطار، ولو از یک جهت قول دوم مخالف با احتیاطه و قول اول موافق با احتیاطه، ولی از جهت دیگر قول اول مخالف با احتیاطه، قول دوم موافق با احتیاطه. چون اگر ما استطار قرص رو ملاک قرار بدهیم در وقت غروب، نماز ظهر و عصر را دیگه نمیشه از استطار قرص تأخیر بیاندازه. این قول، قول به استطار قرص جلوی تأخیر ظهرین الى بعد استطار قرص را میگیره. این بله در حقیقت مناقشه صغرویه مرحوم آقای خویی در این وجه اول. خب این که معلومه که صاحب وسائل به لحاظ مجموع من حیث المجموع حساب کرده. بله در بله در مورد در ادامه وقت نماز ظهرین، در ادامه وقت نماز ظهرین مقتضای احتیاط اینه که از استطار قرص تأخیر نیفته، ولی به لحاظ مجموع بخوایم حساب کنیم که نسبت به وقت نماز مغرب باشه، نسبت به نماز مغرب، نسبت به نماز مغرب و نسبت به نماز و نسبت به افطار، قول اول موافق با احتیاطه، قول دوم مخالف با احتیاطه. در مجموع اینه. به لحاظ صوم که معلومه، به لحاظ نماز هم در قسمت نماز مغرب معلومه، فقط در وقت نماز ظهرین بله از این طرف مخالف با احتیاطه. ولی ما مجموع بن حیث المجموع رو که نگاه بکنیم، احتیاط در طرف ذهاب عمره مشرقیه قرار میگیره و بله نه در طرف استطار قرص. خب این نسبت به مناقشه صغروی مرحوم آقای خویی در این وجه اول. اما اون مناقشه مرحوم آقای حکیم که در حقیقت مناقشه کبروی بود، اصل این مطلب تمامه که ترجیح به احتیاط و احوطیت و اقربیت علل احتیاط من حیث کبرا محل بحث، محل خلافه. و اگر من حیث کبرا هم کسی قبول بکنه، از مورد تطبیقش موارد تعارض مستقره و جمع عرفی، و این در جایی که جمع عرفی وجود نداشته باشه. این حرف مرحوم آقای حکیم تمامه، ولی صاحب وسائل اینجا اون جمع عرفی در بین را رد کرده. چون جمع عرفی که مرحوم آقای حکیم هم میخواد ملتزم بشه، جمع عرفی حمله بر استحبابه. صاحب وسائل چون اون جمع، چون حمله بر استحباب را، حمله بر افضلیت را صحیح نمیداند، در نظر صاحب وسائل اینجا از موارد فقدان جمع عرفی است. چون جمع عرفی مفقوده، طبعا رجوع به ترجیح به احتیاط و احوطیت یا اقربیت علل احتیاط در نظر صاحب وسائل مراجعه به این صحیح میشه دیگه. بله پیش کسی که حمله بر استحباب را ممکن بدونه در این روایات نوبت به این نمیرسه، ولی نوبت به ترجیح نمیرسه، چون ترجیح مال تعارضه، جمع عرفی مقدمه بر اعمال ترجیح هست. ولی در نظر صاحب وسائل با توجه به نکته‌ای که فرموده که ما نمیتوانیم در مورد نماز مغرب وقت اجزا را اول بگیریم، وقت فضیلت را متأخر بگیریم، به خاطر عدم امکان جمع عرفی مورد میشه از موارد مرجع ترجیح به احوطیت و اغلبیت علل احتیاط. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.